بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم يا قيام رحمة الله. خب پس از اینکه ثمره ای که برای اقوال ثلاثه مستند به اخبار من بلغ و عرض رسید و عرض شد که انصاف اینه که اثبات استحباب به وسیله خبر ضعیف برای عملی که مستند به خبر ضعیف باشه مشکله و بهتر این است که اخبار من بلغ را حمل بر اوامر ارشادی کنیم، ارشاد الی حسن الانقیاد، همانطور که شیخ هم همینطور برداشت کرده و همچنین محقق نائینی و سیدان الاستاد خمینی و خویی همه این روایات را حمل بر حسن انقیاد و فضل من الله قرار دادن، مثل من جاء بالحسن فله عشر امثالها. خب معلوم این آیه در مقام اثبات فضل، اینجا هم همینطوره. بناءً علی هذا چند بحث دیگه بی‌ثمره. یک بحث این که آیا در ادله حجیت قول ثقه به وسیله اخبار من بلغ تخصیصی وارد میشه؟ جواب این که خیر، چون که گفتیم اخبار من بلغ نمیخواهد بگوید که قول غیر ثقه حجت و نمیخواهد حتی اثبات استحباب عمل را کنه تا بگوییم به قول غیر ثقه هم حکم الله ثابت میشه. خیر، معلوم شد که اخبار من بلغ نه در مقام اثبات و حجیت خبر ضعیف است و نه در مقام اثبات استحباب به ما هو حکم الله، بلکه در مقام بیان فضل الهیست برای کسی که به رجاء درک واقع عملی را انجام میده. پس نمی شود گفت که اخبار من بلغ مخصص حجیت قول ثقه است. دو، ایضا مترتب شد بر این نظریه ها و قول به تحقیق اینکه خبر ضعیف اگر بر حسن و ثواب عملی که حرام است وارد شد مخصص حرمت عمل نخواهد شد. مثلا اگر این که در روایت فرمود، در روایت معتبر و صحیح وارد شد که ماهی های بدون فلس حرامه، حالا اگر یک خبر ضعیفی وارد شد که خوردن قزنبران مثلا ثواب داره، خب میگیم اگر میگفتیم که معنای اخبار منبلع حجیت این خبر، خب میگفتیم این خبر ضعیف ممکنه مخصص دلیل حرمت باشه، اما با بیان ما که از کردیم اخبار من بلغ مخصص برای اخبار من بلغ دلیل بر حجیت خبر ضعیف نیست، بنابراین این خبر ضعیف نمیتواند مخصص عام یا اطلاق معتبری که دال بر حرمت هر ماهی بدون فلس است واقع بشه. علاوه بر این که به فرض این هم که دال باشه بر استحباب، حد اکثر این است که مورد اخبار منبلع ظهور داره در جایی که اخبار به ثواب تنها باشه، اما اگر اخبار معتبر بر عقاب یک عملی بود، ظاهرش اینه که اخبار منبلع موارد سقوط و حرمت را اصلا نخواهد گرفت. بنابراین این احتمال که اخبار منبلع بنابر فرض حجیت یا بنابر فرض استحباب اثبات کنه جواز تخصیص عام دال بر حرمت را اصلا، ولذا احدی هم ظاهرا فتوا نداده که اگر خبر ضعیفی بر استحباب شیء محرمی وارد شد، این خبر بتوانه مخصص آن یا مقید اطلاق دال بر حرمت باشه. پس این هم ایزن مسلمه. مطلب دیگر آن است که آیا این اخبار منبلع شامل فتوای مجتهدی به ثواب یا استحباب عملی هم می شود؟ یعنی اگر مجتهدی خبر داد به ما که مستحب است شانه زدن به ریش یا ثواب داره شانه کردن 7 بار محاسن را، آیا می شود قول مجتهد هم داخل در اخبار من بلغ باشه؟ و آیا می شود فتوای مجتهدی هم که نمیدونیم مستند به چیزی هست و به خبر معتبر یا غیر معتبری مستند هست املا، میشود این قول هم داخل در اخبار من بلغ باشه؟ جواب آری، زیرا اخبار من بلغ میگوید اگر عملی را به رجاء ثواب یا رجاء قول رسول الله انجام دادی، خدای منان بر اون عمل ثواب میده ولو واقعیت نداشته باشه. خب این شامل میشه جایی که بالمطابقه اخبار به ثواب بنمایند، مثل اینکه حلیت المتقین را باز کردیم، میبینیم که مرحوم مجلسی میگه در خبر غیر معتبری وارد شده که شانه کردن ریش ثواب داره، یا فتوای مجتهدی که به دلالت التزامی نیز اخبار از ثوابه. چون که اگر مجتهدی هم فتوا به استحباب داد، میگیم قاعدتا مستند به دلیل و بالالتزام دال بر ثوابه. بنابراین آری، باید گفت اخبار من بلغ شامل فتوای مجتهدی به استحباب عمل نیز می شود، چون که اون فتوا بالالتزام دلالت بر ثبوت ثواب داره. خب حالا تمام کلام را در ادله احتیاط که گفتیم ارشادی است و بالاستطراد سخن در اخبار من بلغ هم آمد و گفتیم این اخبار دال بر حجیت یا اثبات استحباب نیست، گرچه آقای آخوند میگه ظهور در استحباب داره. اما تنبیه دیگر از تنبیهات براءت، خدای رحمت کنه مرحوم استاد خمینی را، در نجف بحثی شد بین ما و ایشان مفصلا در اینکه آیا شبهات تحریمیه موضوعیه می شود مستند او براءت باشه، می شود استدلال به براءت کرد یا خیر. ایشان مبنایی دارن که بر طبق اون مبناشون نمیشه استدلال به براءت کرد، و حال اینکه ملتزم به براءت هم بودن. درگیری مفصلی شد بین ما و ایشون که اگر قائل به انحلال نشدیم چگونه براءت جاری میشه. حالا عنایت کنید بحث بدین منواله. عرض کنم که تارتن شبهه حکمیه است. پس این تنبیه سوم یا چهارم از تنبیهات براءت در تحت تعداد ماست و الا شیخ، این را تنبیه پنجم یا ششم ذکر کرده. مراقبت کنید، عارفان شبهه حکمیه است، مثل اینکه نمیدونی شرب توتون حلال یا حرام. خب همون بحثی که مفصل گذشت، حالا لفقد النص یا لاجمال النص یا لتعارض النصین، نمیدونیم شرب توتون یا شرب عصیر عنبی حلال است ام حرام. گفتیم اخباریین به استناد ادله لزوم احتیاط فرمودن احتیاط واجبه، و ما به استناد ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل گفتیم خیر مجرای براءته. اما حالا اگر شبهه موضوعیه باشه، مثل این که خب مسلم خمر حرامه، اما یک کاسه مقابل ماست مردد است بین این که این خمر است ام لا، ربما یقال که اینجا احتیاط واجبه برای اینکه شکی در ثبوت و حرمت ما نداریم. اشتغال یقینی هم مستدعی فراغ یقینی است، پس ما یقین داریم که ذمه ما مشغول شده به وجوب اجتناب عن طبیعت الخمر. این اشتغال یقینی مستدعی یقین به فراغ ذمه است، یعنی ما باید از هر چی که مشتبه هست اجتناب کنیم تا یقین کنیم که از خمر اجتناب شده. مثلا شما اگر یقین داشتی که فلان مایع سمی مهلک قطعیه، چون جانتون را دوست دارید، از مایعی که مشتبه به اون سمم هست اجتناب میکنید. به شما میگن آقا تو که یقین نداری، 50% شاید این سم مهلک باشه. جواب میدی که خب عقل به ما حکم میکنه که از شیء مشتبه الهلاک نیز اجتناب کنیم. همه عقلا هم اجتناب میکنن. حالا در تنبیه چهارم سخن این است که در شبهات تحریمیه که اصل حرمت یقینی است مثل حرمت خمر، اگر فردی مشتبه باشه، مایعی مقابل ماست 50% احتمال خمر، 50% هم احتمال آب یا خل. خب چون اشتغال به حرمت خمر یقینی است، تحصیل براءت نیز باید یقینی باشه. یقین به براءت هم به ترک این کاسه مشتبهه، بر این اساس گفتن که در شبهات و حکمیه ممکن اصل براءت جاری بشه، چون اصل و حرمت مشکوک و محتمله، اما در شبهات موضوعیه که اصل و حرمت متیقن است احتیاط واجبه به حکم عقل که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. این اشکال عمده دقت بفرمایید، عمده جواب از این اشکال انحلال حرمت. میگویند شیء حرام به حسب تعداد افراد حکم منحل میشه، خمر که حرامه هر فردی از افراد خمر خود حرمت مستقل داره. به قول آقای نائینی قضایای حقیقیه الان نهج قضایای شرطیه است که هر فردی از افراد موضوع قضیه حقیقیه با فعلیت او حکم فعلی می شود. پس اگر مولا فرمود الخمر حرامون، این قضیه حقیقیه منحل می شود به اینکه کل فرد وجد من الخمر فی الخارج یحرم شربه فعلا. بازگشتش به قضیه شرطیه می شود که موضوع آن وجود موضوع حقیقی است و به اصطلاح تالی قضیه شرطیه محمول قضیه حقیقی است. پس الخمر حرامون که قضیه حقیقی است رجوع میکنه به این که کل ما وجد فی الخارج خمرون یحرم شربه فعلا. بنابراین اگر فردی مشتبه بود مثل اناء مقابل ما که لم نعلم انه خمر او ماء، معناش اینه که در حرمت فعلی این فرد شک داریم، زیرا نمیدانیم که خمر است تا بالفعل حرام باشه، یا خمر نیست تا حرام نباشه. علم ما به حرمت کلی خمر اثری در حرمت فعلی این مایع مردد نداره. پس این مایع مردد مشتبه الحرمه است و اصل براءت عند الشک فی الحرمه جاری میشه. لذا شیخ انصاری قدس الله نفسه و همچنین محقق نائینی و همچنین صاحب کفای و سیدن الاستاد خویی همه اینطور جواب داده اند که در شبهه موضوعیه در حقیقت شک در حکم و حرمت این موضوعه و شک در حکم مجرای براعته. اما استاد خمینی انکار میکرد انحلال قضیه حقیقی را به قضیه شرطیه. میفرمود این حرف آقای نائینی یا شیخ که گفتن ملحل میشود حکم به انحلال موضوع، این دروغه، به دلیل اینکه اگر یک کسی وارد شد و گفت که آقا مردم کشته شدن، بعد معلوم شد که دروغ بوده، مردمی نبودن، یک نفر فقط کشته شده. اینجا نمیگیم که این آقا صد تا دروغ گفته، چون مردم صد نفر بودن و این آقا که گفته مردم کشته شدن خلاف واقعه. همه میگویند این یک دروغ گفته، در صورتی که اگر انحلال باشه باید صد دروغ محسوب بشه. لذا ایشون میفرمود انحلالی که آقای نائینی و قبل از او شیخ گفته این درست نیست. درگیر شدیم که خب اگر اینه، پس در شبهات موضوعیه چگونه می شود اصل براءت جاری کرد؟ ایشون توجیهاتی می فرمودن که خیلی بالاخره برای ما جا نیفتاد. به هر حال سخن این است که در شبهات موضوعیه چرا اصل براءت جاری میشه؟ برابر قول به انحلال خیلی روشنه، چون هر موضوعی به نفسهی حکم مستقل داره، پس شک در خمریت و ماهیت شک در حکم حرمت است و شک در حکم مجرای براءت. آقای آخوند فرموده حرف شیخ کلیت نداره، در بخشی از نواهی که انحلال درست مثل خمر، شک در موضوع بازگشتش به شک در حکمه، اما برخی از نواهی بازگشت به انحلال نمی کنه. مثل این که اگر متعلق نه صرف الوجود طبیعه باشه، نه کل فردن فردن، اگر متعلق نه صرف الوجود باشه، اینجا باید ترک صرف الوجود کرد، و ترک صرف الوجود و احراز ترک صرف الوجود به ترک فرد مشتبه. مثلا مولا در روز رمضان فرموده است که صرف الوجود اکل و شرب ممنوعه، باید این دو یعنی مشروب و معقول به نحو صرف الوجود مجرد وجود ترک بشه. خب اگر مجرد وجود باید ترک شود و منهیست، احراز این که صرف الوجود ترک شده محتاج به ترک مشتبهات هم هست. اگر شک کنیم که آیا مثلا بعد دادن شیئی که در بین دهان قبل از فجر قرار گرفته آیا این ممنوع است ام لا، میگیم علیک به احراز ترک صرف وجوع الوجود العقل، بر تو لازم است که احراز کنی اصل عقل تحقق پیدا نکرده، با بلع مختصری که در زیر دندانت مونده شک می کنی که آیا صرف الوجود عقل ترک شده یا نه، احراز لازمه. پس در این موردی که بازگشت نه به طلب ترک صرف الوجود طبیعی است و انحلال در اون راه نداره، احتیاط واجبه. این نظریه آقای آخون که بر شیخ اشکال کرده، فرمود این که شیخ جواب داده در شبهه تحریمی به انحلال، این در برخی از شبهات تحریمی درسته، اون در موارد انحلاله، اما اگر بازگشت نه به طلب ترک صرف الوجود باشه که انحلال در اون راه نداشته باشه، احتیاط لازمه. این هم فرمایش آقای آخوند. استاد خویی قدس الله نفسه می فرمود نه حرف شیخ کلیت دارد و نه فرمایش آخوند کلیت داره، بلکه نواهی بر سه گونه اند. گونه اول همان فرض انحلال مثل حرمت شرب الخمر. در اینجا خب ما هم به تبع شیخ و آقای آخوند جواب میدیم که شک در موضوع بازگشتش به شک که در حکم است و مجرای براءت. قسم دوم صرف الوجودی است که آقای آخوند میگه. اینجا استاد میفرمود بازگشت ایزن به براءت، برای اینکه این از قبیل شک در حرمت ضمنی است، کما اینکه در اقل و اکثر ارتباطی که شک در وجوب ضمنی است مجرای براءت، در صرف الوجود هم شک در شبهه موضوعیه شک در حرمت ضمنی است و مجرای براءت. این سخن چون دقتی داره، باقی بس برای فردا. صلی